بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
عرض کردیم که در این عبارت اول بحث اجتهاد و تقلید، فقها قائل شدن به این که واجب است در مکلف که یا مجتهد باشه و یا مقلد باشه و یا مختار. بحث در این واقع شده که این وجوب چه وجوبی هست. اکثر این در کلمات بعضی از بزرگان آمده است که این وجوب هم وجوب فطریه و هم وجوب عقلیه و مجموعاً سه احتمال در این کلمه یجب وجود داره. احتمال اول این که ما بگیم این وجوب یک وجوب فطریه. احتمال دوم این که بگیم این وجوب یک وجوب عقلیه و احتمال سوم این که این وجوب یک وجوب شرعی باشه. در بحث گذشته ما عرض کردیم که وجوب یا باید عقلی باشه و یا شرعی، و ما یک شرط ثالثی به نام وجوب فطری نداریم. این مطلب رو در که مراجعه کردیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی، که مرحوم اصفهانی رساله‌ای دارند در بحث اجتهاد و تقلید، در اون رساله، این رساله توسط انتشارات جامعه مدرسین به چاپ رسیده، دیدیم که اتفاقا مرحوم اصفهانی هم در همون رساله در صفحه 16 همین نظریه رو ایشون هم دارن. برای اینکه حالا این مطلب مقداری روشن‌تر بشه، چون در آخر این بحث ها این است که ما دیگه رو کلمه به کلمه ای که میخواییم بگیم و قائل بشیم باید از روی دقت و از روی استدلال باشه. بالاخره اگر از شما بپرسن که آیا ما یک وجودی به نام وجود فطری داریم یا نه، چه باید پاسخ گفت؟ لذا عبارت مرحوم اصفهانی رو من در اینجا به نحو اجمال عرض می کنم و بعد توضیح میدم مطلب رو. مرحوم اصفهانی در بحث جواز تقلید، وقتی مرحوم آخوند خراسانی میرسن به بحث تقلید، آخوند در اونجا میفرماید که جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم یک حکم بدیهی و فطری و جبلیه. سه تا عنوان آوردن براش، جواز تقلید رو فرمودن بدیهی یون، فطری یون، جبلی یون. عنوان به همین مناسبت مرحوم اصفهانی اشکال کرده که ما حکم فطری به نام جواز تقلید نداریم. اون روز هم ما عرض کردیم ما یک قضایایی در منطق داریم به نام قضایای فطریه. قضایای فطریه یعنی قضایایی که نیاز به برهان و استدلال و نظر نداره، یا از این تعبیر می کنن سیاساتها معها، قضایایی که دلیلش همراه خود اون دلیل هست، سیاساتها معها. مثلا اینی که انسان حب به نفس داره، خب یه قضیه فطریه. اینی که انسان علم رو نور میدانه، العلم نور و الجهل ظلمتون، این یه قضیه فطریه. اما این که حالا العلم نور، آیا ما میتونیم بیایم بگیم که فطرت حکم میکند به لزوم رفع جهالت؟ نه، فطرت اینجا حکم نداره. یه چیز رو میفهمه، فطرت میفهمد که العلم نور و از ظلمت و جهل. بنابراین ما به اون اصطلاح فطری که در منطق و فلسفه میگن که قضایایی است که قیاساتها معها، به اون اصطلاح اصلا ما حکم فطری نداریم. و لذا مرحوم اصفهانی هم بعد از اینکه این اشکال رو بر مرحوم آخوند کرده که ما چیزی به نام حکم فطری نداریم، فرموده جواز تقلید منحصر از دلیلش در عقل. دلیل برای جواز تقلید عبارت از عقل. حالا باز از کردم این مطلب اصفهانی رو من اون روزم ندیده بودم، بعدم تصادفاً به این مطلب چون در بحث تقلید ایشون مطرح کرده و لازم بود که این رو هم ما به عنوان معید برای اون چه که عرض کردیم اینجا بیان بشه. حالا برای اینکه باز برای شما یه مقدار روشن‌تر بشه که بالاخره چرا نمی‌تونیم بگیم ما وجوب فطری داریم، برای این است که اوج از مقوله انشاء. اصلا اگر سوال بکنن که حکم آیا عنوان خبری داره یا عنوان انشایی، ما بگیم همه میگن اصولیین قائلن، فقها قائلن، حکم یک عنوان انشایی رو داره. آیا همونطوری که شارع انشا میکند وجود یک شیئی را، فطرت هم انشاء میکنه؟ نه، فطرت میگوید علم خوبه، کمال خوبه. یعنی که معروفه میگن فطرتن انسان کمال جوست، اما هیچ وقت نمیگیم بگیم که فطرت حکم میکند به لزوم علم و تحصیل علم و لزوم رفع جهالت. لذا نتیجه این بحث ما این میشه، اون چه که مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک فرمودن این یجبه میتواند وجوب فطری باشه، از این مطالبی که عرض کردیم از بحث گذشته و امروز روشن میشه که ما چیزی به نام حکم فطری نداریم. احکام دائرش منحصر هست به احکام عقلیه و احکام شرعیه. قضایای فطری داریم اما احکام فطری ما نداریم. نکته دیگر این است که مرحوم آقای حکیم قدس سره ملاک در حکم عقل رو قاعده لزوم شکر منعم قرار داده. مرحوم آقای خویی و دیگران ملاک در حکم عقل رو قاعده لزوم دفع ضرر محتمل قرار داده. میخواییم ببینیم آیا یک ملاک سومی اولا برای حکم عقل وجود داره یا نه، و این ستا ملاک رو هم بررسی کنیم. بگیم خب حالا که ما پذیرفتیم در مکلف واجبه یا مجتهد بشه یا مقلد باشه یا مفتان، پذیرفتیم این وجود وجود عقلیه، ملاک حکم عقل در اینجا چیه؟ قاعده لزوم شکر منعم یه قاعده ایست که در علم کلامم مورد بحث واقع شده و در همونجا میگن این قاعده ما نمیتونیم از یک کلیتی بگیم برخورداره. اون مقدار لحب این است که انسان عقل انسان درک میکنه در مقابل انعامی که از طرف منعم به انسان شده شکر او حسنون، اما اینکه این شکر لزوم داره، لزوم عقلی داره، وجوب داره، نه. ما نمیتونیم یک چنین ملازمه رو استفاده کنیم. عقل میگه منعمی هست به تو انعامی کرده، خوبه که او رو شکر بکنیم، اما اینکه بین حسن شکر و بین لزوم شکر ملازمه باشه، این ملازمه ثابت نیست. و لذا شاید مثل مرحوم آقای خویی و عده دیگری که اصلا این قاعده لزوم شکر منعم رو اینجا نیاوردن مطرح بکنن، شاید وجه اشکالش همینی باشه که ما عرض کردیم. اما ملاک دوم، دفع ضرر محتمل، اولا این بیانش چیه؟ بیانش این است که ما بعد از این که علم به ارسال رسول و انزال کتب پیدا می کنیم، بعد از این یه علم اجمالی پیدا می کنیم که شارع برای ما یک تکالیف الزامی که مقرر فرموده. خب اگر نرویم و این تکالیف الزامیه رو تحصیل کنیم، اگر این تکالیف الزامیه رو ما پیدا نکنیم، عقل میگوید که تو استحقاق عقاب داری. اگر انسان تکالیف الزامیه رو بگه خب حالا من علم اجمالی دارم، در اسلام یه تکالیفی هست اما نمیرم یاد بگیرم اینها رو، عقل در اثر ترک این تکالیف الزامیه و مخالفت با این تکالیف الزامیه انسان رو مستحق عقاب میدانه. در نتیجه میگه برای دفع این عقاب محتمل اخروی واجبه، برو این تکالیف الزامیه رو یاد بگیر، یا از راه اجتهاد یا از راه تقلید و یا از راه احتیاط. شما در کتاب رسائل خوندی، اونجا مرحوم شیخ دارن دیگران هم تبعیت کردن، دفع ضرر محتمل اگر از ضررهای دنیوی باشه لازم نیست. این همه افراد پا میشن مسافرت میرن، احتمال اینکه ماشینشون تصادف بکنه، احتمال اینکه در دریا غرق بشن، از هواپیما سقوط کنن، همه احتمالات هست. تاجر پا میشه 6 ماه داره تجارت مسافرت میکنه. عقل دفع ضرر دنیوی و ضرر محتمل دنیوی رو لازم نمیدونه، اما دفع ضرر اخروی رو عقل لازم میدونه و این میشود علاج برای حکم عقل. پس ما اگر بخواییم قاعده جمع ضرر محتمل را علاج بگیریم، باید یه قیدی بذاریم که این ضرر ضرر اخروی مراده، اما یک ملاط سومی هم ما برای حکم عقل میتونیم بیان بکنیم و اون این است که عقل میگوید در موردی که شما یک چنین علم اجمالی دارید که مولای تکالیف الزامیه داره، با قطع نظر از این که بر مخالفت این تکالیف الزامیه عقاب هست یا نیست، اصلا کاری به عقاب اخرویش نداریم، عقل میگوید رسم عبودیت و زیگ رفتیت و بندگی اقتضا میکنه که تو حق مولا رو رعایت بکنی. اصلا در این مبنای سوم یک کاری ما به عقاب اخروی اصلا نداریم که بگیم قیامتی هست عقابی در کاره، نه، مولایی هست، شارعی هست، علم اجمالی به یک سری تکالیف الزامیه ما داریم. اگر ما بخواییم اینها رو بی اعتنایی بکنیم، نریم سراغ این تکالیف الزامیه، این خروج از دیگ عبودیت و رفتیت و هازا ظلم یا از مصادیق ظلمه. ظلم بر چیه؟ ظلم بر مولا، بر مولا آمدیم ظلم کردیم در اینجا و ظلم قبیح عقلا، لذا این رو هم ما میتونیم ملاط سوم قرار بدیم برای حکم عقل. پس روشن شد از این ست هم ملاط برای حکم عقل، ملاط اولش به نظر ما تمام نیست، ملاط دوم که قاعده دفع ضرر محتمل قید لازم داره که ضرر اخروی باشه، ملاط سوم ملاط خیلی واضح و روشنه، یعنی کمترین اشکال، اصلا شاید بگیم هیچ اشکالی به این ملاط سوم اصلا وارد نباشه که بر طبق این ملاط سوم عقل میگه واجبه برای اینکه رعایت کنی حق مولا رو یا مجتهد شوی یا مقلد شوی و یا مختار. این بسته که حق و تاره یه غیر از اینه، ببینید اون حق و تاره در مقابل قاعده قوه عقاب لا بیانه. اینجا اصلا این که حق رعایت دستورات مولا در جایی که ما علم داریم، اون مسئله که حق و تاره حتی در جایی که احتمالش هم بدیم، یعنی احتمال بدیم مولا یه تکلیفی کرده، مسئله که حق و تاره میگه قاعده قوه عقاب لا بیان نمیاد، همین مقدار که احتمال دادی باید امتثال بکنی مولا رو. اما اینجا فرض ما علم اجمالی به یک سری تکالیف الزامیه، اینجا دیگه ما نیازی به مسلک حق و طاعه نداریم، خود این عرض رعایت حق مولا علی حق در تکالیف الزامیه، یعنی حالا اگر اسمش هم حق و طاعه بگذاریم به حسب اصطلاح اون حق و طاعه دائرش در موارد احتمالی میاد، اما الان ما اینجا در موردی که علم اجمالی داریم. بله. اگر کسی آمد که علم اجمالی من منحل شد، خب بله دیگه علم اجمالی از بین رفت، یه قاعده در قرار نمیاد دیگه. وجوب اجتهاد یا وجوب تقلید، یعنی یکی از اینها به نحو تخییر، نه به نحو تعیین، یکی از اینها به نحو تخییر منحصر است، ولی این علم اجمالی در کار باشه. حالا اگر کسی آمد گفت آقا درسته ارسال رسول شده، انزال کتب هم شده، من یه سری امورم انجام میدم، نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، با همین مقدار علم اجمالی من منحل میشه؟ که نمیشه. اگر کسی آمد ادعای انحلال کرد، اون وقت دیگه اینجا وجوب عقلی ما نداریم دیگه. اگر کسی آمد علم اجمالی رو از بین برد در اینجا، حالا از بین برد یا از اول گفت نداریم یا گفت داشتیم، منحل شده به یک سری تکالیف واضحه و تکالیف که مشکوک است، اون وقت دیگه اینجا این قاعده عقلی در جریان نداره و این وجود عقلی نمیاد. خب پس اینو ملاحظه فرمودید که ما این سه تا مبنا رو داریم. اون تا بحث مهمی که حالا میخواییم عرض کنیم اینه، آیا این وجود، یعنی وجود یکی از این امور ثلاثه، میتونه وجود شرعی باشه یا نه؟ مرحوم آل خوی قدس سر در کتاب تنجیم فرمودن امکان این که این وجود وجود شرعی باشه نیست. برای این که فرمودن وجود شرعی از یکی از این سه حال خارج است. حالا من بیان ایشون رو بدونم دقیقا عرض بکنم، شما خوب دقت بفرمایید تا ببینیم آیا به بیان ایشون اشکالی وارده یا وارد نیست. فرمودن اگر این وجود که یجب و تخییرن امال اجتهاد و امال تقلیل و امال احتیاط، اگر بخواد این وجود وجود شرعی باشه، یا باید غیری باشد یا باید طریقی باشد و یا باید نفسی باشد. البته قبلا در تقسیمات یه مراجعه بفرمایید به بحث مقدمه واجب در کفایه، معمولا تقسیم میکنن وجوب رو به وجوب غیری و وجوب نفسی. اما خود مرحوم آخوند در بعضی از عبارات یک شبه ثالثی رو هم خود مرحوم آخوند اضافه کرده است به عنوان وجوب طریقی، که حالا توضیح میدیم مراد چیه و فرقش با وجوب غیری و نفسی چیه. فرمودن که این وجوب نمیتواند غیری باشد. چرا؟ برای این که هم کبروی جن مخدوشه و هم صغروی جن. کبروی جن می‌فرماید ما در جای خودش اثبات کردیم وجوب غیری همان وجوب مقدمیه و ما مقدمه واجب رو واجب نمی‌دونیم. پس از نظر کبرا مقدمه واجب واجب نیست. این از حیث کبرا. اما صغرا فرمودن حالا برفرض ما مقدمه واجب رو واجب بدونیم، در فرضی که ما بیاییم مقدمه واجب رو واجب بدونیم، اشکالی که وجود داره این است که شما این امور ثلاثه رو مقدمه چی میخواید قرار بدید؟ رو بررسی کنیم. اول آمدن سراغ احتیاط. کسی که در مقام عمل احتیاط میکنه، این احتیاط مقدمه چیه؟ کسی که میاد احتیاط میکنه، مثلا فرض کنید که نمیدونه که آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، میاد هر دو نماز رو میخونه. احتیاط مقدمه برای چیز دیگر نیست. کسی که عمل احتیاطی رو میکنه، هم اون عمل واجب بر ذمه خودش رو میاره، هم خیر او رو بیاره به اون عملی که واجب نیست. از این نماز جمعه و نماز ظهر، یا نماز جمعه اش واجبه یا نماز ظهر، وقتی هر دو رو آورد، این عمل واجب رو آورده به زمینه عمل غیر واجب. پس شما بگید یه احتیاط مقدمه برای کدام عمله؟ یه برای این ما عملی نداریم تا احتیاط بخواد مقدمه برای اون عمل باشه. و لذاب که اصلا در جای خودش گفتن احتیاط عنوان مقدمه چی داره؟ علمی داره. و اون چه که در باب مقدمه واجب محل بحث مقدمات چی هست؟ وجودیت. این رو در جای خودش تصریح کردن. اون مقدمه که محل بحث در مقدمات واجب، مقدمات وجودیت، مقدمه وجودیه، یعنی عملی که وجود دل مقدمه در وجود او توقف داره. اینجا که ما فرض کنیم برای احتیاط که عمل دیگری وجود نداره، خواب خواب این احتیاط مقدمه وجودیه برای اون عمل باشه. احتیاط عنوان مقدمه علمی رو داره. میریم سراغ اجتهاد و تحلیل. مجتهد یعنی عارف به احکام از روی ادله. مقلد یعنی عارف به احکام از راه تقلید. از هر دو مجتهد و مقلد عنوانشون یعنی کسانی هستن که عارف به احکام هست. اون وقت ایشون فرموده است که معرفت به احکام مقدمه وجودی چه که نیست. شاهد آوردن الان خیلی از افراد هستن رد و سلام میکنن، جواب سلام میدن. از سون هم بپرسیم که آیا جواب سلام واجب یا نه؟ بگن نمیدونم. از در قید عوام ممکنه کسی بگه من نمیدونم جواب سلام واجبه، فکر کنه مستحبم باشه، یا فکر کنه مثلا اصلا مستحبم نیست، اما عملا میاد رد و سلام میکنه. پس عمل متوقفه بر معرفت نداره. یا مثلا کسی ممکنه حج رو صحیحا انجام بده اما بدون اینکه معرفت داشته باشه. بدون اینکه معرفت داشته باشه تصادفا این عمل رو انجام بده. غیر از نمازی که اگر کسی وضو نگیره نمازش اصلا باطله، نمازش وجود پیدا نمی کنه. اون نماز مأمورون به و مطلوب شاره. لذا فرموده است که اجتهاد و تقلید عنوان معرفت رو دارن. این یک. و معرفت مقدمه وجودیه برای عمل نیست. البته چرا بعضی از جاها مقدمه وجودیه میشه ولی دائما این چنین نیست. پس در اینجا ایشون اثبات فرمودن که این یجبو نمیتواند وجود شرعی غیری باشد، برای اینکه هم اشکال کبروی داره و هم اشکال صغروی. اشکال کبرویش این شد که ما مقدمه واجب رو واجب نمیدونیم. اشکال صغرویش هم این است که کسانی که مقدمه واجب رو واجب میدونن مقدمات وجودی را واجب میدونن، اما احتیاط، اجتهاد، تقلید هیچ کدام عنوان مقدمه وجودی که نداره. میان سراغ طریقی. اولا معنای واجب طریقی چیه؟ طریقی یعنی ما وجبه لتنجیز واجبه او تعذیره. اول تعذیره هست. واجب طریقه اون واجبیست که واجب شده، برای اینکه یه واجب دیگری بر شما منجر بشه، یعنی خودش واجب شده به عنوان طریق برای اینکه یه واجبی برای شما منجر بشه، یا واجب شده برای اینکه مؤثر باشد از اون واجب دیگر. اینو شما میگیم اصطلاحاً واجب طریقی. مثلا ببینید در باب احتیاط، وجوب احتیاط رو حالا در کفایه دارم عرض میکنم، الان هنوز به حسن مرحوم آلبویی نرسیدیم، برای اینکه این معنا روشن بشه، مرحوم آخون در کفایه میفرماید ما وجوب احتیاط رو یک وجوب طریقی میداریم، یعنی اگه شارع یا عقل احتیاط رو واجب کرده، برای این است که یه واجب دیگه برای ما منجر بشه یا ما رو مؤثر بکند از واجب دیگر. این رو ازش تعبیر میکنیم به واجب طریقی. مرو مال خونی فرمودن که در مال احنوکی این یجب و علا کل مکلفین یا استحلیب یا احتیاط، این یجب و نمیتواند واجب طریقی باشه. چرا؟ اول آمدن که مطالبی فرمودن، بعد آمدن یه تحقیقی کردن که اون مطالب مقدمه همین تحقیقه و ما اون تحقیق رو میگیم. ایشون میفرماید که شما یا علم اجمالی رو قبول دارید یا علم اجمالی رو قبول ندارید. اگر در فرض وجود علم اجمالی میگید، در فرض وجود علم اجمالی اون چه که سبب تنجیده چی هست؟ خود علم اجمالیه. اجتهاد و احتیاط و تقلید اینا برای ما چیزی رو منجر نمی کنه. شما اگر گفتیم آقا ما علم اجمالی داریم به یک تکالیف الزامیه، مگه در رسائل نخوندیم که علم منجزه؟ علم منجزه فرقی نمی کنه علم تفسیری باشه یا علم اجمالی باشه. با وجود علم اجمالی دیگه این فروغ ثلاثه هیچ کدام عنوان منجزیت یا معذریت رو نداره. فرمودن بله ما قبول میکنیم در فرضی که علم اجمالی در کار نیست، در فرضی که علم اجمالی شما ندارید، شارع میتونه با وجوب احتیاط اون واجب واقعی رو منجز کنه، با وجوب اجتهاد این رو طریق قرار بده برای تنجیز اون واجب واقعی، راحت با وجوب تقلید. لذا مرحوم آلخویی وجود طریقی را برای که اصطلاحات به نحو کلی نقل می کنند، اما در آخر می فرمایند اگر ما فرض رو فرض وجود علم اجمالی بدانیم، علم اجمالی منجزیت داره و وجود احتیاط و تقلید و اجتهاد برای منجزیت و مؤثریت نداره. بله اگر فرض کنیم عدم وجود علم اجمالی را، با فرض عدم وجود علم اجمالی این خروج ثلاثه می توانند برای ما منجز و مؤثر باشیم. این هم راجع به وجود طریقی. میایم سراغ وجود نفسی که حالا باز برای این بیانیشون رو ببینیم، چون بحث دقیق و جالبی هم هست. این قسمت وجوب نفسی رو هم ببینید، اون وقت واقعا رو مطلب فکر بکنید. چون اگر روی مطلب فکر نشه انسان به جایی نمیرسه. فکر کنید بالاخره آیا اگر یک فقیهی بیاد وجوب اجتهاد و تقلید و احتیاط رو بگه وجوب شرعیه، اشکالی داره؟ چه اشکالی داره هم وجوب عقلی باشه هم وجوب شرعی باشه؟ حال این اشکالی داره یا اشکالی نداره روی مطلب تأمل بفرمایید
ان شاء الله فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.